بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. کسی که میخواد به علم تعبیر و تأویل راه پیدا بفرماید، چه در خوابهایش، چه در بیداریهایش و چه در تفسیر و تأویل قرآن کریم، لازمش آن است که باید کتاب وجودی موجودات را به تعبیر شریف هست آقا روحی فدا درست ورق بزنه و حکمت، فلسفه که در حقیقت علم به اعیان احوال اعیان موجودات نظام هستی هست، عهده‌دار تأویل عالمه و به یک معنا اصلا خود فلسفه و عرفان علم به تأویل پیدا کردن است. و همین طوری که در بحث‌های قبل در کتاب‌های استاقا مبسوطاً آمده که عالم بر تثلیث است، آدم بر تثلیث است و برهان منطقی، قیاس منطقی بر تثلیث است، صغرا و کبرا و نتیجه ستایی عالم هم تثلیثیه که عالم ماده هست و عالم مثال است و عالم عقل و توحید، توحید از صمد قرآنی است. چه این که انسان هم بر تثلیث است، مرتبه بدن او که فرش اوست و مرتبه خیال او که عالم وسطایشه و مرتبه عقل او که عرش اوست و انشالله فوق عقل، که دیگه فوق عقل را به یک تعبیری تعبیر به عالم نمی فرمایند اصطلاح آقایان، و اصلا اسم عالم را عالم گذاشته اند در نزد علمای ما به جهت اینکه تمام مراتب نظام هستی همه یک پارچه علامت هستند. علامت همینی هست که می فرمایید اصلی دارن و حکایت از اصل خود می کنن که باید در تمام موجودات عالم هر چه را مشاهده می فرمایید به دنبال اصل او و به پیدا کردن اصل او در تفحص بیفتید. اینه که اصلا فلسفه و عرفان یعنی علم و تعبیر به یک معنا، چون تشریح دار وجود است، داریم کلمات نظام هستی را ورق ورق می کنیم، اعراض او را، جواهر او را، همین مسائل فلسفی متعارف را هم نباید اینها را آدم نادیده بگیره، کوچیک بگیره، چون بعضی ها با نخوندن فلسفه وارد مسائل عرفانی می شوند و با ندیدن برهان وارد شهود پیدا می شوند و کسی که به شهود اون طوری رسیده باشه، اهل برهان نباشد، اینها نمیتونن اون معیار، اون فرقان برای حق و باطل را درست داشته باشن. در مسیر راه کتلهایی براشون پیش میاد که از عبور کتلها عاجز میمونن، نمیتونن اون قدرت و توان عقلی رو ندارن که تشخیص بدن. ولذا درسته که عقل همه اسرار عالم رو نمیدونه، اما اگر بخواد و راهنمایی بشه تشخیص میده، خلاف هم نمی کنه. اصلا کار عقل سیر در معقولاته، به تعبیر شریف حاجی سبزواری در منطق منظومه، اصلا کار عقل سیر در بحار معقولاته. ایشون در دریای معقول نظام هستی در حال سیره و غواصی میکنه. ولذا اونها که معیار عقل درست خالص رو دارن میتوانن از عهده مسائل شهودی عرفانی بر بیان، وگرنه راه انحراف فراوون میشه و همین گرفتاری های صوفیگری که پیش آمده، نه این که صوفی بد بود، تصوف بد بود، عرفان بد بود، عارف بد بود، متاسفانه درست راه طی نفرمودن و به ذوق به یه چند تا خوابی نمیدونم امثال اینها دلخوش کردن و سر از گرفتاری ها در آوردن. یک بار، دو بار، چهار بار خوابشون موفق میشه، برای پنجمین بار دیگه باز این ورون ور زدن ها شروع میشه و نفس خباست بازی های خودش رو باز در میاره. اینه که فلسفه علم به احوال اعیان موجودات هست و باید من و شما فیلسوف بشویم، یعنی همون تعبیر عرشی آقا که کتاب وجودی موجودات را فهمیده ورق بزنیم. اینا که ما خلقته هازا باطلا، ربنا ما خلقته هازا باطلا، سبحانک و قنا عذاب النار. چون باطل آفریده نشده، خلق السماوات والارض بالحق است، خب شما در این حق نظام هستی قواسی بفرمایید. از اعراض موجودات، از جواهرشون در اصطلاح فلسفی تا حرف ارتقاء وجودی پیدا میکنن، کم کم صادر اول میشه جوهر، کل عقل اول به مادون، کل ما سوالله همه میشون عرض، بعد تا حرف باز بالاتر میشه و حق متعال میشه جوهر، از صادر اول به مادون همه به یک معنا میشن عرض. و هر حال دنبال اون علم تعبیر اون طوری میگردید، آقا باید خوب کتابها رو ورق ورق کنید، حرف زیر رو بشه. همین یک کتاب علم تعبیر بخریم، کتاب تعبیر ابن سیرین، هی هر روز صبح باز کنیم ببینیم دیشب مار خواب دیدیم معناش چیه و اون خواب دیدیم حرفش چیه، اصل رو درست بفرماییم. خواب شب رو روز نشستن و روش فکر کردن مهم نی، قبل از این که به خواب بروی رو درست کن که خوابت درست بشه، بیداری رو درست دریاب، عاقلا عاقل باش که به خواب رفتی، خوابت بر اساس بیداری تنظیم بشه، نه اینکه حالا به عده دیگه معروف شده، خدا رحمت کنه ابن سیرین را، یک کتاب تعبیر خواب نوشته دست همه افتاده و فقط اینو میگیرن، هر روز صبح از خواب بلند میشه ببینی که دیشب خوابهایی که دیده تعبیرش چیه، خدا پدر آمرزیده. تو در این خواب نظام هستی به سر میبری، تو در این عالم وجود در کار هستی، این همه کلمات نظام هستی با اسرارشون در پیشگاه تو زانو زده اند، بیداریت رو دریاب، عاقل باشی، عاقل باشید، مسلمان خشکرو نباشی. به یه چهار تا مسائل اخلاقی متعارف کارو تمام نکنی، به یه دو تا کتاب داشتن و یه تعبیر خواب کردن ها کار را تمام نکنی، به تعبیر بیداریتون بپردازی. از سنگ و چوب، آب و خاک، زمین و آسمان، نظام هستی که برای حیرت انسان آفریده شده و شجره نظام وجود ثمرش علمه و ثمره شجره علم حیرت است. رب زدنی فی که تحیرا، و ببینید که خاتم انبیا اون مقام عرشی الهی در نهایت مرتبه کمال انسانیش باز می‌فرماید رب زدنی علما. دنبال تحصیل باشید، محصل باشید، وقتتون رو برای حرفای شاخعی و فرو و اینها کمتر بگیرید، به اصلتون بپردازید، اصل درست بشه. اینه که به عزیزان هر موقع تشریف میارن، چه اینجا قم جای دیگر، عرض میکنم آقا اول یه سید علمی درست بفرمایید، چه عجله‌ایه که تازه از راه رسیده هنوز حرفی نشنیده ناگهانی دست به کارهای میزنه. و همین باعث شد آقا این اذکار همه به صورت عادت در آمدن و از کار ولنگه باز همین جور ریخته، کتاب ها در دسترس افراد، اشخاص، هر کسی صبح بلند شده هر جور دلش میخواد هر کاری میکنه و میبینیم که اونایی که نیامدن به وادی از کار یه جور آشفت بازار، اینایی که هم آمدن به دنبال از کار اینا هم طور دیگر آشفت بازاری دارن. و چه آشفته که اگه نمی آمدند و به همون حال خودشون بودن، اینه که بنده از ناحیه آقا جان این ستا را خیلی تأکید میکنیم و اونها ما بقیه دیگر باید روی حرف شنیدن درست درست بشه. یکی واجبات را، یکی حرام را و یکی کسب حلال را. یک کسی همچون قرص محکم و با اراده پولادین راجع به این ستا تصمیم بگیره که آقا من واجباتم را درست انجام بدم و حرام الهی را ترک کنم، و اگر کسی مرتکب حرام شده من تو ته دلم در جانم، حالا روم نمیشه، زبون ندارم، حرفم در او اثر نمی کنه، تأثیر نداره، خطر پیش میاد، نمیتونم بهش بگم عیبش را و زمینه امر معروف و نهی از منکرم آماده نشده، اما از طبعم، از جانم، از کارش ناخوشم. اینطور نیستم مثل کسانی که حسین رو کشتن، مثل کسانی که چه کردن، مثل کسانی که شنیدن و دلشون رضایت داده خدا اونا رو هم لعنت کنه. خب بله، این چه دل کثیفیه که کشتن حجت خدا رو میشنوه، رضایت بهش میده، تو چرا یه آخ نکردی، چرا یه ناراحت نمیشی، تو چرا کشتنش، آخه جرمش بود چی بود، معصوم بود که، گناه نکرده بود، چرا یک بعد میگی خب کشتن چه خوب شده، عجب دل کثیفی داره، خدا لعنتش کنه. خب اینا این تو واجبات را درست، آقا محرمات را، اگر شما چقدر واجب و حرام دارید، شاید یه رساله رو باز کنید هزار تا واجب باشه، هزار تا حرام باشه، همه که برای شما پیش نمیاد. آقا که همه، هر کسی فردی یه جور شغل داره، در شغل او، در محیط او، در کار او یه چند تا حرامی مطرحه، یه چند تا حلالی مطرحه، یه چند تا واجبی پیش میاد به مطابق، تا جوانی یه جور برای شما واجب و حرام یه چند تاییه، وقتی مقداری جلوتر اومدید، اهل کار شدید، کاسبی شدید، بازار رفتید، خب یه مقداری حلال و حرام قصیتر میشه، واجباتتون بیشتر میشه. بعد مثلا ازدواج نکرده، خب اونطور حلال و حرام مثلا به یک نحوی براش هست، بعد ازدواج که کرده حلال و حرام دیگری به او رو میاره. اینها را دقت بفرمایید، دقت بفرمایید این سرا، اونهایی که بلنگواز میگردن یه جور آشفت بازار، اونهایی که آمدن به طرف خودسازی و حرف نمیشنوند، زود دست به کارها میزنن، اینا طور دیگر آشفت بازاری پیش میارن، کارهایی میکنن که، اما کسی حداقل این ستا رو محور قرار بده، این ستا، و در این ستا خلاف نکنه، همت خودش را بر این بداره. دیگه تمام انبیا دستورش رو فرمودن، ائمه اطهار دستور فرمودن، قرآن کریم فرمایشش رو فرمود، مسلم مسلم، کسب حلال داشتن مسلم، کسب حرام نمیشه، حرام ها را انجام دادن به ثمر نمیرسه، و واجبات رو ترک بکنه این آقا به ثمر نمیرسه. این ستا را ما عنوانش را در قالب شریعت تعبیر میکنیم که میگیم آقا هیچگاه هیچ عارفی، هیچ صوفی، هیچ عاشقی از این ستا نمیتونه در نشأه طبیعت مستغنی باشه. هر کی میگه برادر گزاف میگه. اینا اصول مسلمتون بشه. شریعت با عرفان، با قرآن، با عارف، با عشق، با اصلا کسی اینها رو بگه من واجبات رو انجام نمیدم چون به عشق رسیدم، خیلی خاکیه. و بگه من حرام الهی رو مرتکب میشم و به عشق رسیدم، خیلی کج فهمه. و بگه من حلال و حرام مردم رو مراعات نمی کنم، مال مردم میخورم و کسب حرام ندارم، ربا میخورم، به عشق رسیدیم، خیلی در اشتباهه. این ستا آقا محوریت داره. به راه کسی نیفته در سیر سلوک عرفانی خیلی سنگین نی، در مسائل اجتماعی مثلا چه این ستا رو درست کنه، این ستا همت هم میخواد، همت، یه اراده، یه عزم، عزم پولادین، یه تصمیم قوی که آقا این ستا رو برای من بسازم، برای او این ستا مثل عمود رو میمونه، براش محکم میشه، حالا امور دیگر او رو تقویتش میکنه. اصلا این ستا لازمه یه حضوره، نمیشه یه کسی بگه من اهل حضور بشم، اهل عشق بشم، اهل عرفان بشم، صوفی بشم، علم تصوف رو پیدا کنم، صوفیگری پیدا بکنم، اما خدای ناکرده حرام کار بکنه، واجباتش رو انجام نده و دنبال کسب حلال نباشه. نمیشه. خیالن در خیالن، تفریا، خوابن، بعد بیدار میشن میبینن از دستشون در رفته. اینه که میبینید این همه با آقا جون مراجعه میفرماین میرن، میگه آقا بریم، آقا پند نصیحت میکنه، این صدار درست کن، همینی که شرع خدا فرمود، همینی که آقای آقا فرمود، همینی که خدای آقا فرمود، همینی که قرآن و امام آقای من و شما فرمودن، همین درست بشه و آقای من و شما هم بر اساس این محور رفته بالا. اینه که میفرماین شریعت، شرع با عقل هرگز جدایی نداره و شرع با عرفان اصلا معنا نداره، یعنی چی جدایی داشته باشه؟ اینا درست بشه، اینا درست بشه. بگونگوها نفرمایی، غیبتها، دروغها، تهمتها، اینها از شأن شما دور دیگه. اینا رو که اینایی که حرام بیینه است، دروغ حرام بیینه، و نگاه بفرمایید دیگه در رساله های عملیتون، در کتاب های اخلاقی متعارف، ببین چند تا حرام ها که مربوط به زندگی روزمرگی شما میشه دیگه. بله حالا فلون چیز در تجارت حرامه، من اصلا تجارتی ندارم تا اون حرام باشه یا حلال باشه. مثلا چون تا موضوع حکمی نیاد حکمبار نمیشه. الان این لحظه من و شما اینجا نشستیم، نه بر ما من و شما ربا حرامه، نه عرق خوری حرامه، نه نامحرم نگاه کردن حرامه، و چرس کنم نه مال مردم خوردن حرام، چون این لحظه الان موضوع نداره که ما اینجا نشستیم نه مال مردم است بخوریم نه ربایی است بخوریم، اینا که حرام نیست. که کی حرام میشه؟ موقعی که موضوعش تحقق پیدا کنه. احکام شرعیه تابع موضوعاته، تا موضوع آمد حرمت شرعی اون لحظه بار میشه. هر موقع شما مگه چقدر در زندگیتون ببینید شغلتون چیه، در محدوده کاری شغلتون چه چیزهایی مربوط به کسبتون حرام میشه و چه چیزهایی حلال میشه، اینها را مرد و مردانوار در این جهنم اجتماع مراعات کنید. بگذارید تو متن همین جهنم اجتماع شما بهشت باشید. حرام رو انجام ندید، واجباتتون انجام بدید و کسب حلال داشته باشید. یه لقمه روزی که این شکم زن و بچه بیچاره رو از حرام پر نکنید که آینده گرفتار بشن و حالا تصمیم گرفتن به راه بیفتن، اون تارهای حرام در ذات او، در جان او ریشه دوانده. نه اینکه خدا نتونه اونا ریشه کن کنه، میشه، اما تفلی به زحمت میفتن، خسته میشن، گرفتاری پیش میاد، زمین وجین زده میشه، تا وجین بکنن سخت میشه. چطور مثل این که الان زمین کشاورزی رو از اول داروی میزنید، سمی میپاشید که وجین یا نمیزنه یا خیلی کم میزنه که زود اینها از بین میره. خب الان سم پاشی کنید، سم پاشی شما اینا باشه. بسیار خوب، حالا همتی داشتی و از این سه تا مرحله درست از عهدش برآمدی، خواستی اهل همت بیشترم باشی و راه عرفانی طی بفرمایی، علمی آقا، علمی درست، و در هنگام علمی هم اون سه تا مراعات بشه، واجبات انجام، حرام ها ترک، کسب حلال همچنان پاورجا در سایه این سه تا که عین حضوره. اصلا نمیشه که آقا انسان موقعی که ناگهانی خصوصی شده گناه کنه بعد بگه من اهل حضورم. نه خیر، این حضور نداره، این مراقبت نداره. حضور و مراقبت حد اقل مرتبهش اینه که در پیشگاه حقیقت نظام هستی آدم معصیت نکنه. به تعبیر شریف آل هست امام رحمت الله علیه، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی، این خیلی حضوره. حضور به این معنی نیست که فقط بشینیم آقا مثلا یه مباحثه کنیم. حضوره که گناه پیش آمد نکردی اهل حضوری، برای زمینه پیش آمد و خودت رو نباختی اهل حضوری، اینها رو که نمیشه آقا رها کرد که. خب غرضم اینه که بخواهید به تعبیر و تعویل درست پی ببرید، باید آقا درست عالم شناسی بفرمایید، کتاب وجودی عالم را درست قلم بزنید. دانشمندانی به نام در تعبیر و تعویل خواب کتاب ها نوشتند و چه لطایف شیرین و دقایق شگفت در تعبیرات آورده اند و به راستی در سرای بی انتهای هستی چه اسراری نهفته است. عالم علم انباشته روی هم است و چون به واسطه انصراف از توجه به جهان طبیعت اونگونه مشاهدات غیبی و مکاشفات روحی و باطنی به انسان دست میدهد. انصراف که خیلی شریفه، بنابراین کسی را رسد که بگوید برای روانه کردن روان به جهان جان چه نیاز به خواب و یا هیپنوتیزم و یا وسائط و وسائل دیگر است؟ چرا به اختیار خود انصراف نداشته باشیم و در بیداری سیر و سلوک روحی چنان که در منام و در حال تنویم مغناطیسی بلکه قوی تر از اونها به دست نیاوریم؟ خواب هرچه باشه آقا باز مقطعیه. باشه خواب صادق انشالله مقدمه برای نبوت انبائی میشه و هیپنوتیزم هم اون هم باز فرمایشاتی پیش میان، به شرط اینکه شخص در هنگام هیپنوتیزم که داره فرد دیگر را خواب مصنوعی میبره، به یک تعبیری داره انصرافش میده که مثلا هستگی از این فرمایشات، بیایید من شما رو انصرافتون میبرم، بیارم کربلا زیارت میدم میارم، مکه زیارت میدم میارم، هست انسان هست از این فرمایشا، و در صورت اینکه خلاف شرعی نباید مرتکب بشه که متاسفانه به بازاری در آمده این هیپنوتیزم الان دیگه تقریبا آقا یواش یواش کم جهانیان در خواب بودن، یا خواب طبیعی و خواب غفلت دیگه داره باز به طرف خواب مصنوعی هیپنوتیزم هم میرن. یعنی خیلی داره تو سطح کره زمین داره فراگیر میشه، بسیار هم طرفدار پیدا کرده، کشورهای غربی شرقی کارها میکنن، به ایران ما هم آمده و بعضی ها اون سیره های غربی رو هم آموزش دیدن. بنده تهران یه وقتی عزیزانی محبت فرمودن خدمتشون مشرف شدیم برای یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اونجا دیدم به من فرمودن که بله آقا این دیگه الان خیلی دیگه رسمی شده خیلی، و سیرهای عجیب و غریبی این دانشمندان غرب در نحوه خواب کردن ها اینها به کار گرفتن و اینها آمده وارد ایران هم شده و دیگه کم کم داره سطح اجتماع رو اینا میگیره. گوش و کنارم خیلی چیزها میشنویم و حرفا پیش میام که خواب مغناطیسی میکنن. حالا اونهایی که اهل به قول خودشون دین نیستن، اونها جور دیگر از خوابای مغناطیسی استفاده میکنن، نعوذ بالله، به کارهای مستهجن و تلقین کردن دیگه. شخص را در هنگام خواب هر جور تلقینش بکنی، نفس او به هر چه که مجرد نه به هرچی رو بیاره خوب میکنه. فعلا در خواب او را دارن اینطوری تلقینش میکنن، به بدیها مثلا رو میکنه. حالا یکی هم یه جور دیگر مثلا چه بسا او را به سوی خوبیها رشد بده. اینه که عرض میکنم عقل را در بیداری چرا به کار نمیگیرن که حتما ما را خواب بکنن ما آدم خوب بشیم؟ خب چرا بیداری آدم خوبی نمیشی؟ اینجا چرا اهل همت نیستی؟ کار نمیکنی؟ اینا همین آقا زیر سر اینه که یه چیزی دهن آب میفته و میخوان همین یک روزه به یک خواب، به یک هیپنوتیزمی، به یک چیزی دیگه کبلایی بشن، مشتی بشن، حاجی بشن و نمیدونم امامزاده ها برون زیارت ها بکنن دیگه از این فرمایش ها. حالا که تو در بیداری این همه رفتی زیارت کردی و برگشتی، چی الان در انبان داری که در خواب میخوایی از این کارها بکنی؟ چرا در نمیابی اون طوری که قرآن انسانساز دستور داده است؟ سیره مسلم انبیای عظام، ائمه اطهار، بیداریتون دریابید، زبان خودتون نگه بدارید، حال و وضع خودتون رو لطف کنید، زحمت بکشید، خودتون درست بفرمایید، اینا رو دریابید. به هر حال الان تنظیم مغناطیسی حرفی شده، اما حالا چرا بنده و جناب عالی بالاتر از خواب طبیعی، خواب مصنوعی، نمیدونم از این کارهای دیگری که باز انجام میشه و اسمی هم به من فرمودن، ولی یه کسی آقای به شکل خانم رو میمونه، عکسش هم به من نشون دادن، از یک سال و نیمه قبل، دو سال قبل نشون دادن در یکی از کشورها، خیلی هم طرفدار پیدا کرده، خیلی در جهان آدم قوی هم شده. نفس دیگه، هرچه رو بیاره خو میکنه و هرچه توحد پیدا بکنه در هر مسیری در اون طرف قوی میشه. چطور میبینید الان یکی مثلا دو تا دست الان این که داریم، این قدرت، این قوه بین دو تا دست تقسیم میشه، این دوتایی یه قوه پیدا میکنن. اما حالا اگه یکی جنباز شده، یه دستش مثلا ولی میبینید جنباز شده، قطع شده، اون دست دیگر میبینید مثل این که تمام قوه این یک دست میره اونجا. توحد دیگه انسان، نفس، نفس چه کارها میکنه، اینا همه جزوه، اینا همه دلیل بر تجرد نفسه. و همینطور حالا یک کسی الان دو چشمی هستیم، قدرت دید ما بین دو تا حدقه چشم تقسیم میشه، اما به محض اینکه یه چشم مثلا ضربه خورده نادید شده، کم کم میبینی تمام قوت یک چشم گویا رفته اون دومی، اون یکی خیلی بیناییش قوی میشه. هست هر یه قوهی تعطیل بشه، نفس اون قوای اون قوه را، قدرت اون قوه را میبره در جای دیگر به کار میبره. یه چیز طبیعی است اصلا، ولذا اون خیلی قوی شده، شنیدم خیلی قوی شده و در افراد، اشخاص تصرفات میکنه در روی کره زمین. هست، میشه، چرا نمیشه؟ شما هم بفرمایید میشه، اما چرا باید خودتون برای این حرفا ضایع کنید که حالا مثلا چی اینجا هست؟ فلون کسی رو در فلون کشور امشب الان خوابیده است، او رو از خواب بیدارش کنه. خب حالا این چه کاریه؟ وقت نداری، مگر عمر نداری، کار نداری، کاسبی نداری، از این چه کاری کردنه؟ حالا چه کاری میرسه؟ فرض بیدارش کردی که مثلا که چی؟ بله، و بالاتر از اینها. و شما چرا باید برای این حرفا معطل باشی؟ دار وجود به این عظمت، عالم بیکران نظام هستی، عالم مادهش غیر متناهی، عوالم دیگر که سر این عالمن غیر متناهی، حالا تو چرا باید اینقدر معطل بشی؟ چهار نفر زن و مرد را یه جوری در تحت تسخیرت قرار بدی که فرض اینها به تو و بخم بخم بگن و بگن ایشون خیلی مثلا چه شده، چه کاری برات میرسه این حرفا؟ سمم آزاد، چه میخوای از این کار؟ نتیجه خودگم کردنه یه جور آدم. بالاخره آقا نفس نقشه میگیشه، یه جوری چالشو میکنه به یک نحوی، حالا یا به خواب یا به امثالی حرفا، فرمایش ها پیش میاد. افسوس درست نشناختیم خودمون را که چی میخواییم، داریم زایه میشیم. و شاید و این که فرمودن چرا در حال بیداری به اختیار خود انصراف نداشته باشیم و اینها، تعبیر میشه از اینها به خدمت شما عرض کنم که به موت ارادی. در این معاصر آثار جلد اول اون بخش موت و انها موت اونجا آوردیم، موت ارادی. موت ارادی را که موت طبیعی کمال نیست، مردن طبیعی آدم تصادف کنه حالت طبیعی بمیره، چه این کمال برای نفس انسانی نیست، این فقط و چشمش باز میشه، این سو اون سویی میشه، باز میشه، اما اون چه که ساخته و ریخته در خودش اونا براش مکشوف میشن. اما مهمتر موت ارادیه، موت اراده خودش بمیره. این رو هم آقایان ما در چهار بخش مطرح فرمودن، موت ارادی را به چهار قسم تقسیم فرمودن. موت ابیض فرمودن، روزه گرفتن، البته تا اونجایی که کشتی بدن، مزاج بدن خدای ناکرده ضربه نبینه، باز هم در تمام این امور باید اون اعتدال را که حد وسط بودن امت وسط بودن است باید مراعات بشه، و که یواش یواش روزه گرفتن ها باعث میشه که قلب نورانی میشه و به جهت اصلا خود روزه گرفتن موته، مردن به اراده است که طرف به اراده خودش میمیره، منتها مردنش اینه که خوی حیوانیش از بین میره کم کم و حالات انسانی مکشوف میشه، منتها با حفظ جنبه های اعتدال. و چه کنیم الان که غذای طبیعی آقا نداریم؟ غذای طبیعی درست حسابی داشته باشیم خوبه. لارات رو هم الان کود شیمیایی میزنن که علف بشه، ای خدا، ای. مثلا دلمون خوش بود که یک کره حیوانی مثلا بگیریم بخوریم، اونم باز حیوانات اونم بیچارها اون نمیدونم لار و جاهای جنگلی ها و مرتعهای زمین های ییلاقات اینها رو هم الان آقایان اداره دامپروری به این صاحب دام ها اینا کود شیمیایی میدن، اینا رو هم باز ریختن کود شیمیایی که دیگه اینا هم چیز شده، و به تبع اونها این بوته های زنبور عسل بیچاره اینا هم دیگه شیمیایی شده. اصلا یه بلای خانمانسوزی شد اجتماع ما، درس خونده های ما بلای اجتماع شده. خیلی اوقات هم تلخ از این بابت که آقا این خانم های بیچاره رو این اطباء فقط شروع کردن به سلاخی کردن هنگام و وضع حمل و اینها رحم ها رو میشکافن. آقایون اطبای در محضر، آقا جان لطف کنید اینها را چیز کنید، نمیدونم کارها میشه، چرا زنهای مردم، چرا ناموس مردم، چرا عفت مردم، این همه حیوانات دارن بچه میزاین، نه چه کاریه، چرا این کارها رو میکنن، چرا بازار درست شده، چرا برای پول دنیا اینجوری میکنین، چرا ناموس مردم بیچاره را به دست چاقوی جراحی میسپاریم، و خانم هایی که طبیعی باردار میشن، طبیعی هم 8-9 ماه بیچاره ها میگذرونن بی خود، آقا نمیدونم ما تاریخ زدیم چه کردیم، بچه داره خفه میشه، زنهای بیچاره 80-90% زنهای اجتماع، دخترهای اجتماع همه دارن سزاریم میشن، همه دارن نابود میشن. آخه اینا چرا اینجور شده؟ اینا چه درسی میخونی؟ چرا عالم خون نمیشوی؟ چرا طبیعت خون نمیشی؟ آقای عزیز، اون کسی که تو رو ساخته، اون کسی که تو رو پرداخته، این چیه چهار روزی چهار کتابی تشخیصی و فرمایشاتی میفرمایی؟ چرا عالم طبیعت به هم بخوره؟ خیلی آدم ناراحت میشه، تمام زنها بیچارها همه معیوب، هیچ کس الان چقدر برای من نامها می نویسن تفلیها که آقا ما چه گرفتار شدیم، چه کار کنیم. مثلا دختر جوان بنده خدا تازه ازدواج کرده، دختر به این خوبی یه چهار تا غذای طبیعی بگیرید، این زنهایی که دخترهایی که می خواهن باردار بشون اینها غذاهای طبیعی بخورن، و این سفارشاتی که آقا جون فرمودن اینها رو ندید نگیرید. بعد آقا خادم دلش میسوزه، ما اینها رو به شما نگیم اجتماع اینها رو درست نکنه، همینه بیداری درست نمی کنیم، بعد حالا خواب ببینیم بریم ابن سیرین باز کنیم ببینیم خواب چه دعویر داره، او فایدهش دیه. من در حالا بگم آقا روزه گرفتن نورانیت قلب میاره، اما کی روزه بگیره؟ آخه کی روزه بگیره؟ تفلیها، تمام غذاها شیمیایی، تمام آبها همه مرده، تمام لوله کشی شده ها همه مرده، تمام آبهای رودخانه ها همه مثلا کثیف شده، و همینطور تمام سبزی ها همه کود شیمیایی، تا تمام برنج ها کود شیمیایی، کسی جون نداره روزه بگیره بیچاره، که شبان روز پنج وعده غذا هم بخورن باز بدن جواب نمیده، تا بهش بگی حالا تو روزه بگی چجوری روزه بگیره، اونم با این وضعیه. و تمام دخترهای جوان اجتماع ما همه در معرض سزارین هن، آقا هم باید ازدواج کنن طفلی نه، هم با سزارین بشن، داری سلاخی میکنی، چرا میکنی؟ آخه اینا دست کیه؟ دست چه دستی تو کاره؟ شما برید همین امریکا، همینی که ما الان باش مخالف، برید چند تا خانم رو سزارین میشن، مگه اونا بچه دنیا نمیارن؟ مگر انگلیسی ها دنیا نمیارن؟ اینا چی بلای واگیر کشور ما کردن؟ اینا خیلی آقا حرف ریشه ایه، ما داد میزنیم ناراحتیم، نگید که آقا چرا اینجوری میفرمایید بد اخلاقی میشه. آخه آقا جان الان تمام خانم هایی که چند تا بچه دار شدن اینا باز دچار سزارین هن، تمام دخترهای جوان 80-90% داره سزارین میشن. خب دیگه چی میمونه برای آینده اجتماعی؟ کس جانی نداره ما منبر بریم برای اینا چی بگیم؟ آقا بگیم روزه بگیرید که نمیتونن، بگیم پاشید شب یه شبی خلوتی داشته باشید، بیچاره زن شب تا صبح داره درد میکشه، این کجا میتونه خلوت کنه؟ کجا میتونه ازدواج که نمیشه نکنه؟ آقا که اگه جامعه ازدواج نکنه اون فساد اجتماعی رو چه میکنی؟ دختر و پسر چه میشه؟ ازدواج هم بکنن که طفلی دختر هست جوونه بسیار خوب، حد تکلیف رسیده، براش خواستگار اومده، ازدواج میکنه، گناه که نکرده، این همی تازه ابتدای جوانی سزارین میشه، اصلا هیچی نصف آدم شده و رفته، نمیتونه چله داشته باشه، نمیتونه خلوتی، نمیتونه سکوتی. چرا میکنن این کارها را؟ آقا جان بعضی از آقایان اطباء، من قربونتون بشوم، یه جوری شما پس بیایید وارد میدون بشوید، قضایا رو حل کنید، یه سرپناهی بدید، همینجور یه چهار تا اطبایی هم مرد و مردونوار بلند بشن گوشه و کناری بگن نه ما اینجا تخت داریم، بیمارستان داریم، خانم ها طبیعی اینجا زایمان میکنن، دست این بندگان خدا رو بگیرید، دارن نابود میکنن، خدا شاهده بازار درست شده، چه اینکه آموزش پرورش ما هم بازار شده قشنگ. آقا تمام کتاب ها هر سال عوض، هر سال چه تمام بچه ها مردود، صاف صاف معلمی میگن آقا برای تابستونمون که بچه ها باید بیان پیش ما جلسه خصوصی درس بخونن. آقا نکنید این کارها را، آخه اجتماع در نابود میشه، ما چی کار کنیم؟ ما دست بگیریم در بریم از این اجتماع؟ صاف اصلا من دلم میسوزه، به من میگن اصلا خدا شاهد کارد میکشن تو دل ما، معلمی که آخه شب بشینه جلسه خصوصیه با نمیدونم این شاگرد و اون شاگرد، هر ساعتی 5,000 تومان 6,000 تومان، آقای معلم چی میخوای تو؟ بعد هم خود تو ساعت 12 تو کلاس خصوصی هستی، اعصاب خرد شده، تو فردا صبح میری سر کلاس مردم، بعد این بچه های 10-20 نفر اینا همه باید رفوزه بشن، همه باید تجدید بشن. ولی حالا من که جسارت به 100% معلمی که نمیخوام بکنم، اما واگیر شده، میگن اصلا رسمیه، رسمی 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 که بله این بچه در کلاس عمومی قبول نشه، اینجا تجدید بشه، ما ترم تابستونمون چی میشه؟ آقا ضرر میکنی، ضرر میکنید، شغل معلمی رو به بازی نگیرید. اگر معلمی تونست برای اون شاگرد عمومی فقیر بیچاره درست زحمت بکشه که او قبول بشه، برای شاگردهای خصوصی اونجور نکنه، این دین داره و تمام رو رفوزه میکنن، همه دارن تجدید میشن. شما علاوه تمام دبیرستان ها چه غیر انتفاعی، اینا چی درست شده؟ چرا اینجوری؟ آقا جان خدا شاهده حال من رفته، وضع ما رفته، ما یه روزی یه مقداری جوانتر بودیم، حوصله‌ای داشتیم، الان دیگه سن من 40 شده و خودم رو نساختم، اوقات منم تلخه، حقم دارید میگید آقا خود زحمت نکشید نساختی، داری تلخیات رو سر ما غالی میکنی، فرمایش شما هم درسته، ناراحتی، وگرنه آقا آدم میامد و خدا شاهده و یه جوری آقا تصمیم میگرفتیم، اعلام میکردیم که آقا این جوری که نمیشه، که آقا این که نمیشه شما کشور بسازید، که آقا این که نمیشه، اون پزشکی داره زنها رو اونجور میکنه، این که آموزش پرورشه، اینم که داره بچه های بیچاره رو نابود میکنه، کی داره آقا الان بره 5,000 تومان 6,000 تومان یک ساعت تا بگه الان بنده بر شما حرف میزنم؟ گفتم عجب ما آدم بیورزه هستیم. همینجور پس همین حرفا و همینجور بسته بسته پشته پشته الحمدلله رب العالمین اینجور علوم معارف سطح به سطح کلمه به کلمه. چند صفحه خونیم آقا؟ 178 صفحه. چند سال داریم میخونیم؟ آقا به من اومدم آقا من باید این ترم دانشگاهی بدایی و نهایی رو پاس کنم. آقا من جونم داره به لب میاد برای نهایی، دارم 2 سال برای عزیزانم کلمه به کلمه حرف بزنم، اینا مباحثه کنن، شب مطالعه کنن، روز مباحثه کنن، فردا باز میان سوال دارن، این بعد از 2 سال تازه داره نهایش تموم میشه، تو یه ترم 6 ماه 10 تا کتاب دیگر رو بدایی نهایی داری پست میکنی؟ یعنی چی حرفا؟ یعنی چیه اینا؟ چه مزحکه‌ای شده؟ آخه چرا عالم علم به بازی گرفته میشه؟ نمیدونم اینا رو کی با تنظیم کنه. آقا برای چی مثلا یه بچه طفلی الان اومده تازه به مدرسه دبستان مثلا راهنمایی 10 تا کتاب بغلشه؟ آخه برای چی اینقدر کتاب؟ بگیرید متن درست کنید، به جای اینکه یه کتاب 500 صفحه بشه در 50 صفحه بهش کد و رمزهایی رو بدید، بذارید ایشون سطح به سطح کاد کنه، مطالعه کنه، مباحثه کنه، برنامه. یک جلد کتاب بخونه راحت، 50 جلد کتاب رو میدید بغلشون، بعد تمام اعصاب ها همه خورد، تمام بچه ها نه رنگ دارن، نه رو دارن، نه اعصاب دارن، نه مزاج دارن، آقا همه سردرد گرفتن، ما گرفتار شدیم برای اینکه اون پزشکا که اونجوری شدن. تا رفتید یه 5 کیلویی قرص زیر بغلت میذارن که هیچ، اون که این شده. حالا بفرما روز نمیدونید الان قم در خونه آقا چه خبره؟ این سردرد داره، اون شکم درد داره، اون معده درد داره، گفت هرچی پزشک رفتم نمیشم، شنیدم آقای حسن‌زاده دوا میکنه، اصلا یه بلایی شده اجتماع. آقا نمیدونم با چه کار کرد. من از عزیزانی از سرورانی آقا همتی بفرمایید، نمیدونم محض رضای خدا اگر پول دارید میخواهید مراکزی بسازید، مثلا یه کسی از دوستان این جلسه غیر جلسه افراد خیر به درد بخور آقا، اینها عزیزان من یه جایی رو پزشکی بسازید، یه بیمارستانی، نمیدونم چیکار میخواید بکنید، این خانم ها رو بگید خانم ها اینجا بیان طبیعی بچه به دنیا بیارن، دارن نابود میشن زنها، خدا شاهده. ناراحتیم، گرفته هستیم، این وضع اینها، اون وضع اونها، اونم وضع اجتماع. حیف میشه آقا؟ نه حیف میشه. اون وقت یه غذای طبیعی نخورده چجوری روزه بگیره؟ با اون سزارین چجوری روزه بگیره؟ بچه طفلی تو دبیرستان و دانشگاه اکی همین هفته قبل آقا بله من باید کشف المراد را این ترم پاس کنم. ای خدا، ای کشف المراد رو تو این همه یه کتاب میخوای بخونی؟ یه کتاب نه آقا، چندین کتاب دیگر رو باید پاس بکنی. اینها الفاظ چیه؟ پاس چیه؟ حالا نمیدونم، من یه مقداری به خودم سرزنش کردم، گفتم آقا شما پاس را به این لفظ مثلا محلی ایرانی خودت معنا نکن، حتما یه اصطلاح انگلیسی فرانسویه یه جوریه. بالاخره آقا این حرفا چیه؟ علم است، حریم علم رو تجاوز نکنی. حریم علم تجاوز بشه آقا اون چنان علم مثل یک موجی از دریا آدم رو کنار میزنه، خبر ندارن. اصلا خیلی ها از علم کنار زدن، هیچ خبر ندارن. حساب داره؟ نه. حتی گاهی من به عزیزان درس بحث میگم آقا جان شما بعضی از حرفا رو عجله نکنید بشنوید، با اینکه برای زمین پیش آمد امروز بشنوید، نشنو، صبر کن، بذار 5 سال بعد بشنوید، درست برات پیاده میشه. امروز بشنوی زایش میکنی، امروز تو جانت فرو نمیره. وقتی آقا امیرالمؤمنین کمیل از او سوال کرد از حقیقت، آقا معطلش کرده، زود جواب ندیم، بذار پخته بشه. چه خبره؟ چه عجله ایه؟ بذار پخته بشه، سوال 4 روز بعد حل بشه اشکال نداره، 1 سال 5 سال 10 سال بعد حل بشه شیرینه. اینها پختگی میاره، حساب داره. نمیبینید این بزرگان ما چه متنور بودن، چه نورانی بودن و چقدر آدم اینا رو میدید لذت میبرد؟ نمیشه اینها رو از بین برد آقا. که به هر حال آقا جان اگر عزیزانی دستتون برمیاد، من تقاضا میکنم و حاضرم هستم که و بیام اون بیمارستان ساختی سجده تون کنم. بله بیا ما اینجا محض رضای خدا، هر خانومی، هیچ کس رو زورم نمی کنی، هر کسی خواست بره سلاخی بشه دیگه با اراده خودش بره بشه، اما هر کسی میخواد که طبیعی بچه به دنیا بیاره، ما اینجا امکانات چیز میکنیم. آقا اینها حساباتی داره، من عذر میخواهم، ببخشید ما را، این حرفا رو نزنیم. عرض کردیم حرفای ریشه مرغ را ببین، مرغ را میخواد که تخم بیاره باید این رحم گرم بیفته، رحم باید گرم بیفته تا یواش یواش انبساط پیدا کنه که رحم باز بشه و این تخم مرغ از مرغ بید، وگرنه اگر بخواد مرغ نره یک جا نشینه بد بشینه، الان که داره مرغ تخم رو میسازه در حال گردشه، در حال چفت زدنه، اما وقتی میخواد که این تخم رو بریزه، این حالا میاد دیگه باریک الله به طبعشون چجور میفهمن کی اینا رو حالیشون کرده، اینا رو کی سیزاری هم میکنه هر روز با تخم مرغ به دنیا بیارن. ببینم جسه مرغ چقدر بیچاره، تخمش چقدر درشته، جسه زن چقدره، بچهش چقدره، تناسب بخواه حساب بکنی، تخم مرغ از جسم مرغ بزرگتر از این بچه 2 کیلویی از یه خانم 70 کیلوییه، اون تخم نسبت به مرغ بزرگتره که اینا رو کی سزارینشون میکنه هر روز. خودش طبعشو میفهمه که من میخوام تخم بریزم، میبینی رفته یه گوشهی، یه خلوتی، یه تنهایی، و اینا حساب داره. آقا تو میبری در یک بیمارستان یه زن بیچاره در کنار 10 تا زن دیگر، اون جیغ میکشه، اون داد میکشه، آخه معلومه این بچه به دنیا نمیاره، این الان قوه خیال بیچارش کرده، معلومه نه، این نمیتونه بچه به دنیا بیاره، این الان قوه خیال، آخه اینا آخه یه دور معرفت نفس نخوندن رفتن پرستار شدن، یه حرف نشنیدن رفتن، آخه نمیشه اینجور که، قوه خیال بیچاره میکنه آدم را. آقا توی یه اتاقی مثلا 10 تا 20 تا زن، بعضی از خانم ها دردشون بیشتره، بعضی ها کم تحملن، بعضی ها پرتحملن، حالا این خانم بیچاره باز رفته تو بین اینها، جیغ او رو میشنوه، داد او رو میشنوه، از بچه زایدن خودش رو فراموش میکنه، فقط و فقط دنبال قوه خیالشه، سزاری هم میشه و دردهای دیگر و حرفهای دیگر. مرغ رو ببین وقتی موقع سبحان الله بفهمه امروز اینجا تخم ریخته، شما رفتی سر جاشو دست زدید و بافتشو به هم زدید، فردا جاشو عوض میکنه، میره یه جایی تنهایی، خلوت، توحد، توحد، بچه رو به دنیا بیاره. اون لطیفه حضرت مریم که خداوند بهش فرمود از این اجتماع کنارگیری کن، برو در یه گوشه زیر یک درختی و اونجا مثلا به دنیا، اونا حساب داره، اصلا زیر درخت رفتن حسابی داره، مرغا رو ببینی و میری یه جاهای عجیب غریب برای خودشون، برای تخمشون درست میکنن، اینها حساب داره، بعد اونجا میشینه، قشنگ رحمش گرم میشه، داغ میشه، تب قشنگ پرشو طوری میکنه که اون قسمت رحم اصلا جایی ظاهر نشه، که اون قشنگ داغ بشه که و براحتی تخمشو و پا میشه، میره به سلامت، سزارینش میکنن. چرا با طبیعت آشنا نمیشی؟ ببینم این عالم طبیعت که شما رو ساخته، شما چرا باید دشمنی میکنی؟ این قطع رحم، بزرگترین قطع رحم اینه که آدم با طبیعت نظام هستی به جنگه. تمام دچار قطع رحم هم، اصلا بحثی که الان 7 بنده در تهران دارم راجع به سل رحم و قطع رحمه. خب چرا این کارا میشه آقا؟ بله یه جوری آقا، یه طوری این خانم های بیچاره رو دریابید، این دختران عزیز طفلی ما رو دریابید محض رضای خدا. نمیدونم ببینید دست هم گرفته کاری میتونید بفرمایید یا نه. خب بسیار خوب، یه کمی آرامیده شدم، ناراحتیم دیگه، انصراف. انصراف یکیش روزه است که باعث شده یه مقداری اوقات تلخ بشیم و حقم داشتیم و هنوز باید بیشتر حرف بزنیم، خیلی کمه. روز موت ارادی ابیض میاره، ابیض. منتها عزیزانم الان شما همون روزهای واجبتون را فقط تأکید داشته باشید، مستحبات را خیلی به خودتون عزیزان فشار نیارید، ای خیلی مثلا به زحمت بیفتید، مثلا هر چند باری هر ماهی یک روزی دو روزی را، نمیشه آقا به زحمتتون بیاندازید، مشکل میشه عزیزانم. این موت ابیزه که دل نورانی میشه کم کم روزه، نه اینکه شکم خالی که بشه، الهی اون که شکم را خراب چه دل را آباد میکنه دیگه، کم کم دل نورانی میشه. این به اختیار انسانه. و به غیر از این موت اخضر، موت اخضر مرقع پوشیه، که این رو هم درست نفهمیدن بندگان خدا. درسته آقا امیرالمؤمنین در خطبه 167 گویا نهج البلاغه باشه، حالا این فهرست معجم المفهرس مرحوم آقای دشتیمون رحمت الله علیه را داشته باشی، اونجا پیدا میکنی آقا راجع به خاتم انبیا فرمایشاتی داره که آقای ما خیلی در فقر و تهی دستی و اینها بودن و افتخار ما اینه. بعد میفرماید که منم والله لقد رقعت مدرعتی و استحییت من راقعها، که من اونقدر این پیراهنم رو دیگه وصله زدم، از وصله زنندهش دیگه خجالت میکشم. حالا مراد از این وصله زنندهش اون نخ و سوزنی باشه که دیگه آقا هر روز دستشون بوده لباس خودشون را وصله بزنند و اینها، ولی اینطور خب دیگه آقای اجتماع هست و ولی این باید آقایون مسئولین اجرا بفرمایه، ولی که هر روز لباسشون قشنگ اتو کشیده مثلا جدید نباشه مثلا، ولی که یک کسی که حالا در کشور در زیر دست او در قلم رو به حکومت او مردم بیچاره قضا ندارن، لباس ندارن، گرفتاری میکشن، او خجالت بکشه از خوب قضا خوردن، تب آقا ادا نمیشه در آور. حالا شاید یکی مثلا ادا در بیاره بیاد لباس مندرس ببوشه برای جا کردن تو این، نه خیش اصلا تبش این باشه. چطور الان شما مثلا سرما خوردی چه میبینی آقا اصلا طبعت نمیکشه، آقا بهترین برای کباب برات بیارم، میگه آقا اصلا من نمیتونم، آقا اصلا رغبت ندارم. باید اینجوری باشه. وقتی میبینه که در تحت قلمرو به حکومت او مردمی هستن گرسنه میخورن، علی خجالت میکشه غذای خوب بخوره، نه اینکه داره ادا در میاره، اصلا طبع نمیکشه، تب به غذای اونطوری میل ندارد. من اگه این شد هنره، وگرنه دلش داره برای کباب پاره میشه، میگه خب حالا پیش مردم یه جوری الان فعلا کباب رو نخوریم بگیم ما آدم خوبیم. این نه خیر آقا، اینو نگفتن، نه اصلا تبش نکشه. اینطوری یه لباس مثلا برای خودش میدوزه، لباس نوع ترتمیز اینا، اصلا تبش نکشه بتونی اینو بپوشه، میگه من از خجالت میکشم. مثلا چرا ولو اطلاع نداشته باشه، میگه من خجالت میکشم این لباس، اصلا چرا اینو من دارم میپوشم، اون قلمرو حکومت من کسانی هستن این لباس ندارم بپوشن، تب نباید بکشه. خب حالا اگر اون مرتبه نشد، حالا بیاد به زور با نفس خودش مبارزه کنه و بگه که اگه اونی که میخواد سیره و رفتار علوی امیر المؤمنی داشته باشه اون طبعه، که نمیتونم آقا، نمیتونم. به تعبیر هست آقا یه نواری داره، میگه امروز صبح دیدم اتاق ما روز عاشورا بود، دیدم اتاقم اونجا یه سماوری گذاشتیم برای مهمون ها که آمدن چای بریزیم اینها سین اینها، دیدم اصلا اینا رو نگاه میکنم در زحمتم، پا شدم این مثلا استکان و نلبکی و سامور اینا رو اصلا از اتاق گفتم آقا شما امروز اصلا در زحمت هم شما نگاه میکنن. ها این حساب دیگری داره، باید یه جوری باشه که اون تب نکشه اصلا. این تو فرمودن این موت، این موت اخضر است، موت سبزه. چرا؟ چون این موجب سرسبزی میشه، سرسبزی اجتماع میشه. خب وقتی مردم اجتماع ببینن که فرماندار این مردم، مسئول این مردم، جلوی دار این مردم، این مثلا به همین روزمرگیشون زندگی میکنه، به همین نون و آبشون هست، به همین غذاهای متعارفشون هست، به همین لباس پوشیدن ها با هم دیگر هستن، دیگه مردم دنبالی نمیرن که وقت عمر زیادی رو مصرف بکنن که مثل فلون آقای در اجتماع لباس بپوشه. میگه اون چه کار داری؟ این آقا که جلو داره ما هست، ایشون بیچاره اینجوریه که من چیکار دارم؟ حالا فلانی داره چجوری خونه میسازه، چجوری لباس میپوشه. اجتماع یواش یواش قناعت پیشه میشه، سطحش میاد پایین. خدا رو گواه میگیرم به جای این که مسئولین کشور ما هی برن روز به روز برای مردم مدل بیارن، بیان مدل خودشون رو کم کنن، اصلا کشور ساخته میشه. مدل کم کن. چرا؟ وقتی ببینی که 50 میلیون ایران ببینن که آقا شما دارید اینجوری زندگی میکنید، میگن که خب حالا که اینا که آقای ما هستن، علی ابن ابی طالب که اینجوری داره زندگی میکنه، چیکار دارم حالا فلون آقا بر خودش کاخ ساخته. منم افتخارم همینه. آقا امیرالمومنین در نهج میگه افتخار من اینه که منم مثل جد، مثل آقای خودم رسول الله، مثل مولای خودم هستم، که ایشون هم همینجور در فقر و توی دستی به سر برد از این نشأه رفت. بعد هم خب اگه مال داشتن کمال بود، خدا به پیغمبر منم میداد دیگه، چون ایشون پیغمبر خداست دیگه، هر چه کمال است بود به دست بیاره. قطعا ایشون کار میکرد که این مالداری زیاد رو به دست بیاره و نیاورده و نکرده، و این افتخار منه، این افتخار منه. وگرنه آقا بخوای مردم رو مدلی بار بیارید، هر روز رنگ عوض کنید، خیابونا رو اینجوری بکنید، هر چه بسازید کم میاد. نه اینکه انقلاب تا الان کم ساخته، که انقلاب خیلی ساخته خدایش. انقلاب بعد از پیروزی انقلاب کشور شاید 50 برابر دوره شاه ساخته شده. اما چرا؟ برای اینکه مدل ها رو هی میارید نشون میدید. خب طرف ما یه چیز طبیعی دیگه، هر خواه الان شما طبع آدم یه مدل لباسی رو دوختی، بری یه مدل دیگری بگی این خوبه، فعالیت میکنی که برای 2 هفته بعد اون مدل به دست بیاری، سیر نمیشه آدم که. اما قرآن روایات اومده چه کرده؟ گفت قناعت، قناعت کفاف، قناعت کنیم اجتماع. یعنی بیاد حکومت کشور ما اساس رو بر قناعت بگذاره، بر کفاف. همین دوتایی که دین دستورش داده خیلی هم عادی، خیلی راحت، اما این ریشه ایست. بیم بگیم آقا از اون بالا تا به پایین مطلقا مبنا کفاف قناعت. ببینید حالا همین کشور ما ظرف 1 ماه 1 سال آیا بهترین اقتصاد جهان رو پیدا میکنه یا نمیکنه؟ چرا میکنه؟ اما هر روز به اینو به اونجا اتصال بدی، خب معلومه دیگه اون داره کشورش جلوتر میره از جنبه مادی مردمی، تو هم مجبوری که یه کمی جلوتر بدی که عقب نیفتیم، ما هم بی‌عرضه نباشیم. اگه قرار به پیشتازی در بی‌عرضه نبودن تو مالداری قناعت و کفاف رو درست نمی‌کردم، میگفتم مسابقه بگیری. غرض این میشه اجتماع سرسبز میشه. ولذا رقعه پوشی که لباس پیندار، وصلدار، اینها برای کسانی که سردمدار اجتماعند، این برای من و شما شد نباشه، برای جنابالی نباشه که حال بیاید لباس وصلدار بپوشید، نه، اون این برای کسی، اگه فرمودن آقا امیرالمؤمنین اینو داشت، این در اون موطن حکومتشه. اگر او به موت اخضر بمیره اجتماع سرسبز میشه. چرا؟ وقتی اجتماعی ببینن که علی مثل اونها داره زندگی میکنه، این اجتماع شادابی داره، خرمی داره، سرسبزی داره، نشاط داره، دائما دلش خوشه. اگه امروز نون خوش خورده با خوشحالی میخوره، اگه لباس نداشت خوب بپوشه با خوشحالی میپوشه. گفت مرگ جمع عروسی دیگه. وقتی ببینیم آقا همه امروز روی یه سفره نشستیم، حالا پنیر با هم میخوریم، حس با هم میخوریم، همه شادابیم، میخندیم، خوشحالی میکنیم، با هم حرف میزنیم، این چیز اما اگه بفهمیم در بین ما چهار نفر اینجا یواشکی رفتن دارن فلونجا بهترین غذا رو میخورن، همه در زحمتی، چرا این کار کرده، سوء زن پیدا میکنیم، اختلافات میشه. این رو فرمودن موت اخضر، موت سرسبزی، موت خرمی، که چیه؟ علی که جلودار اجتماع هست ایشون بیاد لباس وصفدار بپوشه و برای خودش این رو کسر شأن هم ندونه. این موت اخضر.